از این بادر مدد خواهی، چراغ دل برافروزی.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسیج دولت و نیروهای مسلح برای کمک رسانی به سیل زدگان شمال کشور. وزیر کشور در استان گلستان: سعی می‌کنیم خسارت‌ها در کوتاه مدت جبران شود.
هشدار سازمان هواشناسی درباره احتمال بارش‌های شدید طی روزهای آینده. احتمال جاری شدن سیل در برخی مناطق نیمه غربی کشور.
ترافیک بسیار سنگین در محورهای شمالی کشور. پلیس راهور: خواب‌آلودگی و عدم توجه به جلو همچنان علت اصلی تصادف‌های منجر به فوت است.
و پاسخ محکم لبنانی‌ها به لفاظی‌های وزیر خارجه آمریکا درباره جنبش مقاومت حزب الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم صارمی و بنده سلحشور بخش خبری نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
امداد رسانی به سیل زدگان استان گلستان همچنان ادامه دارد و برخی اعضای دولت برای نظارت بر روند امداد رسانی وارد مناطق سیل زده این استان شدند. بر اساس آخرین گزارش ها، سیل بیش از نیمی از شهرستان آقلا و بخشهای از شهر گمیش تپه را در گلستان فرا گرفته است. به گفته فرماندار آقلا، آب 70% این شهر را در بر گرفته و ارتفاع آب هم در برخی مناطق به بیش از 1.5 متر رسیده است. 21 روستای آقلا نیز همچنان در محاصره سیلاب قرار دارد. با وجود تلاش امدادگران و نیروهای هلال احمر، برق 25 روستای گلستان بر اثر سیل همچنان قطع است. فرماندار گمیشان نیز از رفع خطر سیل در این شهرستان خبر داد و گفت احتمال آب گرفتگی در سیمین شهر، خواجه نفس و جنوب شهر گمیش تپه دور از انتظار نیست. امیر شیر توماج از مردمی که در مناطق خطر هستند خواست به مناطقی که برای اسکان در گمیشان و بندر ترکمن تعیین شده مستقر شوند. وزرای کشور و اقتصاد برای بررسی روند امداد رسانی به سیل زدگان استان گلستان صبح امروز وارد این استان شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی و فرهاد دشپسند به محض ورود به گرگان برای بررسی اوضاع مناطق سیل زده عازم این مناطق شدند. بارش شدید باران و سرریز شدن سدهای گلستان و بوستان از صبح سه‌شنبه 28 اسفند سبب وقوع سیلاب در بخش‌هایی از شرق گلستان شده است. وزیر کشور در بعد ورود به استان گلستان با تقدیر از صبر و تحمل مردم مناطق سیل زده گفت دولت تلاش می‌کند خسارت‌های مردم در کوتاه مدت جبران شود. رحمانی فضلی با بیانی که بارش‌های اخیر در استان‌های شمالی به ویژه گلستان بی سابقه بوده است افسود:
با توجه به سیلی که جاری شد و میزان بارشی که واقعا بی سابقه بوده که در بالادست تا 570 متر مکعب در ثانیه سیل جاری شد، طبیعیه که رودخانه های موجود پاسخگوی این حجم از آب نبود. مدیریت فنی و مهندسی که اتفاق افتاد، آب را تونستن در جاهای مختلف منحرف بکنن به دشت ها، ولی علی حال در مسیر بازم آب گرفتگی در برخی از خونه ها و تخریب در برخی از روستاها اتفاق افتاد. امروز ما اومدیم که انشالله یک بازی هم هوایی از منطقه داشته باشیم، هم زمینی به مناطقی که بیشتر تحت تاثیر بودن سرکشی بکنیم و جلسه بحران هم تشکیل خواهیم داد انشالله و تصمیماتی که لازمه اتخاذ میکنیم که انشالله بتونیم کمک رسانی رو بیشتر و بلافاصله امر هر حال تعمیرات رو و کمک به ساخت مساکنی که خراب شده رو انجام میدیم. علی حال مردم باید فکرشون واقعا نگران نباشه، هرچند کار سختی است، ما همراهی و همدلی با همه مردم عزیز داریم، تلاش خواهیم که انشاءالله در کوتاه مدت جبران بشه خسارت.
اما برای اطلاع از آخرین اخبار مناطق سیلزده، ارتباط زندگی تلفنی ما با آقای نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور که چند روزی است در مناطق سیلزده حضور دارن، برقرار شده. جناب نجار سلام عرض می‌کنم، بفرمایید اوضاع امداد رسانی مناطق سیلزده در حال حاضر چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش می‌کنم.
خب عمده اخبار رو شما فرمودید، منتها آنچه که باید من عرض بکنم اینه که با عنایت به فروکش کردن مقداری آب، امکانات گسیل شده به منطقه و امدادرسانی شدت بیشتری به خودش گرفته. باز بینندگان عزیز مستحضر باشن که قبل از ورود آب به روستاها و شهر آقلا، شهر تخلیه شد از مردم و در مراکز امن اسکان داده شد، اونجا هم به این عزیزان رسیدگی میشه و نهایت باید عرض بکنم که اولویت کار در حال حاضر تخلیه آب از مناطق روستایی و شهری است. ارزیاب های ما دارن ارزیابی میکنن، به نظر میرسد اطلاعات اولیه اینه که بیش از 5000 واحد مسکونی در منطقه گرگان آسیب دیده باشه. الان نیروهای امدادی، نیروهای هلال احمر، سپاه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، همه و همه با هفش سربند بالیت در منطقه برای امدادرسانی حضور دارند. خوشبختانه با این حجم سیلاب ما دو نفر جان باخته بیشتر نداشتیم، اونم در این منطقه آقلا نبود، در جای دیگه بوده که خدمت شما شده در کردبوی. امیدواریم که انشاءالله بتوانیم با توجه به تمهیداتی که اندیشیده شده برای امداد رسانی و اهتمام جدی که مسئولین کشور دارن، بتوانیم کار رو آسان‌تر بکنیم، آلام مردم رو زودتر حل و فصل بکنیم. همونطوری که باز فرمودید، دو تا از وزرا، مسئول هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از مسئولین در منطقه حضور دارن و هر چی نیاز باشه
خب جناب
نجار می‌کنن و پیگیری برای تامین.
آقای نجار، وزیر محترم کشور هم در گزارش خودشون که ما پخش کردیم اعلام کردن که قرار بود جلسه ستاد بحران تشکیل بشه. اگر این جلسه تا الان برگزار شده، بفرمایید که چه تصمیم‌هایی گرفته شده؟
بله، الان در حال برگزاری است. من وقتی زنگ زدید قول داده بودم از جلسه خارج شدم. گزارش مفصلی از اقدامات انجام شده قبل از وقوع حادثه، اون هشدارها و اطلاعیه ها و اخطاریه ها و همون تخلیه که بنده عرض کردم تا امداد رسانی داشتن مدیران محترم گزارش میدادن که بنده خدمت شما رسیدم. انشاءالله در
خیلی متشکرم
و بعدی نتیجه این جلسه رو مثلا نظر ملت بزرگ ایران خواهیم.
و به عنوان آخری سوال فقط تقاضا میکنم خیلی خلاصه بفرمایید این که مردم ما چطور میتونن به سیلزدگان کمک بکنن؟
ما همواره تاکید کردیم به هر حال مردم همیشه پای کار بودن و هستن. ما تاکید ما بر این است که اگر واقعا از مسیر خودش مثل کمک های نقدی اگر دارن و یا جنسی، ما تاکید ما بر نقدی است اگر هم میخوان کمک بکنن، از طریق هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، اونا شماره حسابی دارن 5-9 نزد بانک ملی، اون حساب واریز بکنن و حساب کتاب و برنامه‌ریزی شده ما بتوانیم امکانات رو در اختیار مردم قرار بدیم.
خیلی متشکرم از شما جناب نجار، خدا نگهدارتون باشه. خواهش میکنم. خدا حافظ. رئیس جمعیت هلال احمر نیز از مردم دیگر شهرهای کشور خواست برای جلوگیری از تداخل کارها برای امداد رسانی به مناطق سیلزده استان گلستان نیایند. علی اصغر پیوندی همچنین به مردم سیلزده نیز توصیه کرد هر چه سریعتر منازل مسکونی خود را تخلیه کنند تا تخلیه آب و امداد رسانی با سرعت بیشتری انجام شود. به افزود نیروی انتظامی حفاظت منازل مناطق سیلزده را بر عهده دارد و از این بابت نگرانی وجود نخواهد داشت. رئیس جمعیت هلال احمر گفت سه منطقه اسکان اضطراری در حاشیه شهر آقلا مجهز به چادر و اقلام امدادی برای اسکان موقت سیلزدگان شهرستان تعبیه شده است. تاکنون فوت دو نفر از هموطنان در استان گلستان بر اثر سیل تایید شده است. نماینده ویژه وزیر بهداشت هم که عازم مناطق سیلزده شده گفت دارو و ملزومات بهداشتی مورد نیاز مناطق سیلزده تأمین شده است. پیرحسین کلیوان افزود همکاران ما در بخش سلامت محیط بر آلودگی محیط، آب و همچنین غذای مصرفی مردم نظارت کافی دارند. برای پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیر نیز فعالیت‌های کارشناسان بهداشت آغاز شده است. مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت سوخت رسانی به مناطق سیلزده استان‌های شمالی در حال انجام است و هیچ مشکلی در تأمین سوخت این مناطق وجود ندارد. سید محمد رضا موسوی خواه افزود
تعمیداتی که به عمل آمد تمام تأسیسات نفتی این استان‌ها آماده فعالیت هستند. قطع گاز رو در بخشی از این مناطق داشتیم، افت فشار گاز رو داشتیم، منتها هم نفت سفید و هم تأسیسات گاز مایه‌مون به خوبی فعالیت کردند. سیلندرهای پیکنیکی که توی این ایام مردم بیشتر استفاده میکنن و در اولویت شارژ قرار دادیم، توی مردم توزیع رو انجام دادیم، نفت سفید هم به همچنین در این دو تا استان. اقدام دیگری که انجام شد با قطع گاز بسیاری از مصرف کنندگان عمده مثل مرغداری ها که خب تو این دوتا استان خیلی تعدادشون زیاده، سریعا نسبت به جایگزینی سوخت دوم نفت گاز اقدام کردیم و ما علاوه بر اقدام به سوخت ثانی سیار تعداد زیادی مظروف 10 لیتری 20 لیتری یا سایر احجام رو هم بنزین هم نفت سفید آماده کردیم و هر کجا نیاز بوده سریع سوخت ثانیمون انجام دادیم.
نیروهای بسیج، سپاه و ارتش هم با تمام تجهیزات برای کمک به سیلزدگان وارد عمل شدند. ستاد کل نیروهای مسلح در اطلاعیه از آمادگی نیروهای مسلح برای یاری رسانی به سیلزدگان استانهای شمالی کشور خبر داد. در این اطلاعیه ضمن ابراز تأسف از مشکلات ایجاد شده برای هموطنان استان گلستان تأکید شده است نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج در کنار سایر دستگاه‌های امدادی تمام امکانات انسانی، لوجستیکی و بارگردی خود را به کار خواهند گرفت تا خسارت ناشی از سیل را کنترل و به حد اقل برسانند.
سیل و آب گرفتگی گسترده در برخی استان‌های شمالی رئیس مجلس را نیز روانه این منطقه کرد. آقای لاریجانی صبح امروز وارد استان مازندران شد و از مناطق سیلزده شهرستان‌های نکا، ساری و میاندرود بازدید کرد. سیلاب 5 روز گذشته به شهرستان‌های سیمرغ، ساری و میاندرود، نکا، قائمشهر، بابل، بهشهر، بابلسر، جویبار، سوادکوه و گلوگاه در استان مازندران خسارت وارد کرده است. رئیس مجلس در جریان بازدید از برخی روستاهای سیل زده ضمن گفتگو با مردم حادثه دیده از مسئولان استان خواست تدابیر جدی‌تری برای جلوگیری از این حوادث بیندیشند. علی لاریجانی همچنین از تسریع در پرداخت کمک‌ها به ویژه تسهیلات ارزان قیمت به سیل زدگان خبر داد.
کل درآمد سال این آب محل رفته زیر آب، یعنی همه‌شون خسارت دیدن، چیزی نمونده. از مرغداری، از گلخانه، هر درآمدی که داشته باشن به خاطر این آبی که نمیره مونده.
ولی آب و شرب نداریم.
آب و شرب نداریم.
آب برای نظافت نداریم.
نظافت نداریم.
تمام بچه‌های ما مریض شده.
خسارت جانی زیادی نداشت. الحمدلله با تعمیراتی شده. ولی خب خسارت به باغات خورده، خسارت به خانه‌ها خورده. حدود در کل 5-6 هزار خانه الان برآورده. اولیه‌شون اینه که احتیاج به تعمیرات داره و یا خساراتش جدی‌تره که باید کامل بشیم و یه مقدار شهری است، مقدار کمی باقی بیشتر روستایی است. من با آقای استاندار هستی که برآوردی از این وضع انجام بدن که معلوم بشه که چه بخشایی چه زیانهایی کردن، یه بسته‌های حمایتی براشون در نظر گرفته بشه، یه مقدارش باید بلاعوض باشه چون سرمایهشون مشکل پیدا کرده، یه مقدارم با وام‌های ارزان قیمت که نه سریع‌تر اشتغالشون فعال بشه. این رو انشالله در ظرف روزهای آینده که انجام بدن راه تأمینش رو بازشون فراهم کنیم. یکی از مشکلاتی که تو این بار بود این بود که راه‌هایی که باد آب رو به دریا برسونه بعضی جاش تنگ شده بود، تجاوز کرده بود، مشکل ایجاد کرده بود. یکی هم لای روبی است. هر دو مهمه که من گفتم این رو اگر سریعتر آماده کنن که هم لای روبی رودخانه ها و همون جایی که مسیر رو بستن باز بشه که انشالله در آینده این مسئله دیگه تکرار نشه. این عنوان یه پروژه جدا باید سریع‌تر بهش پردازیم.
رئیس سازمان هواشناسی درباره احتمال بارش بسیار شدید باران و تگرگ و آب گرفتگی معابر و جاری شدن سیل در برخی مناطق کشور طی روزهای پیش رو هشدار داد. سحر تاجبخش در مصاحبه با رسانه ملی گفت طی روزهای یک شنبه تا سه شنبه سامانه بارشی بسیار قدرتمندی در کشور فعال خواهد شد که نیمه غربی کشور را فرا خواهد گرفت و بارندگی‌ها در بخش‌هایی از استان‌های ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلی و بویراحمد، فارس و خوزستان شدید و سیل‌آسا خواهد بود. به گفته رئیس سازمان هواشناسی در مناطق سیل‌زده استان‌های شمالی نیز احتمال جاری شدن مجدد سیل وجود دارد.
سیستم بارشی داریم که طی هفته آینده از روز یک شنبه وارد نیمه غربی کشور میشه. دامنه فعالیتش گسترده است. کل نیمه غربی رو پوشش میده، بخشای شمالی کشور رو پوشش میده. اما طی روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه بیشترین فعالیت این سامانه در حاشیه رشته کوه البرز هست. بنده از همین فرصت استفاده میکنم، اطلاع رسانی میکنم که بارش ها به خصوص در جنوب ایلام، جنوب لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال شرق خوزستان و شمال فارس بسیار شدید هست. جاری شدن سیلاب ها بسیار محتمل و از همین الان از مسافران، مدیریت های بحران درخواست میکنم که تمهیدات لازم رو برای در واقع رویارویی با این شرایط جوی آماده باشه. استان های مازندران و گلستان و همینطور گیلان هم ما بارش داریم. شدت بارش مشابه سیستم قبلی نخواهد بود، اما با توجه به اینکه شرایط آب گرفتگی، اشواء زمین و جنگل ها از لحاظ آب تقریبا پر هست، احتمال جاری شدن در واقع سیلاب و آب گرفتگی معابر همچنان وجود داره.
رئیس مرکز اطلاع رسانی و کنترل ترافیک پلیس راه ناجا گفت ترافیک در محور کرج چالوس فوق سنگین است. رانندگان برای تردد به سمت شمال کشور از محور حراز یا فیروزکوه استفاده کنند. سرهنگ رحمانی افسود راه‌های منتهی به دو شهر سیلزده گمیشان و آقلا در استان گلستان به علت آب گرفتگی مسدود است.
هنوز هم شاهد ترافیک های نوروزی در سطح محورهای اصلی مواصلاتی کشورمون هستیم. مسیر کرج چالوس ما دارای ترافیک فوق سنگین از ابتدای محور هست و توصیه میکنم عزیزان که صدای منو میشنون از مسیر جایگزین حراز و خصوصا فیروزکوه برای تردد به استان مازندران استفاده بکنن. مسیر جنوب به شمال حرازمون هم در محدوده فیست آولی و همینطور محدودهای لاسم، تونل وانا و امامزاده هاشم ترافیک های سنگینی به خود داره. مازادراه تهران کرج محدوده گندره ترافیک سنگینی رو داره. مازادراه تهران قم در هر دو مسیر رفت و برگشت پرحجم هست. ترافیک در ملک آباد مشهد به صورت پرحجم در حال جریان هست. بارش خفیف برف در ارتفاعات محور کرج چالوس هم مشاهده میشه. اکثر محور استان هرمزگان لغزنده است به جهت بارش باران. در رابطه با انسداد راه بر خدمت عرض کنم به جهت وقوع سیلاب در محورهای مواصل استان گلستان، اغلب محورهای فرعی خصوصا منتهی به دو شهر آقگلا و گمیشان مسدود هست. شهر محور اصلی گرگان آقلا هم درگیر هست و توصیه میشه از دو محور بندر ترکمن و کردکوی استفاده کنم برای رسیدن به آقلا.
فقط در 24 ساعت گذشته 38 تن در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا با اعلام این خبر افزود همانند قبل علت بیشتر تصادفات منجر به فوت خستگی و خواب‌آلودگی و عدم توجه به جلو بوده است.
ما در 24 ساعت گذشته متاسفانه بیش از 38 نفر از هموطنانمون رو بر اثر تصادف در جاده‌های کشور از دست دادیم. یعنی واقعا شرایط بدی بود در 24 ساعت گذشته و 417 نفر مجروح شدن بیشترین علت تصادف سرعت و سبقت غیر مجاز بوده و عدم توجه به جلو، که غالب اینها توأم با خوابالودگی و خستگی هم هست، چرا که ساعت تصادف از 8 صبح بوده تا 12 ظهر، یعنی رانندگان خیلی خواب کافی نداشتن. بیش از 49% این تصادفات منتج به واژگونی شده، یا سرعت غیر مجاز، سر پیچ ها و عدم کنترل وسیله توسط راننده. در 7 روز گذشته 170 نفر در جاده ها جان باختن و خب آمار زیادی است. حالا هرچند نسبت به سال گذشته ما کاهش داریم، ولی ما مهم جان انسان برامون، ما با آمار فقط معیاری است که بگیم آقا شدت تصادف چی بوده یا شدت تردد چی بوده.
از آغاز تعطیلات نوروزی تا کنون استانهای مازندران، خراسان رضوی، فارس و خوزستان بیشترین مسافر را داشتند. فریدون محمدی، دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، گفت میزان سفرها در مقایسه با سال گذشته 7% بیشتر شده است.
بیشترین اقامت رو همچنان در استان مازندران داریم. رتبه اول رو داره این استان با 1,983,843 نفر. بعد از اون خراسان رضوی هست با 1,263,247 نفر. استان فارس با 476,383 نفر. و خوزستان با 447,239 نفر. 4 تا استان اول کشور هستند از نظر اقامت‌هایی که در مراکز اقامتی استان‌ها داشتند. 4 تا استان آخر را هم از آخر خدمتتون قرائت می‌کنم. البرز آخرین استان کشور است با 2872 اقامت. آرمال و بختیاری با 4637 نفر اقامت. خراسان شمالی 7560 نفر و سیستان بلوچستان 9533 نفر. در مجموع آمار اقامت در مراکز اقامتی رسمی و غیر رسمی کشور از تاریخ 28 تا 3 نسبت به مدت مشابه سال قبلش 7% افزایش نشون میده.
یک گزارش: یکی از ابتکارات اثربخش و ارزشمند مقام معظم رهبری در آغاز هر سال تعیین یک نام یا شعار برای هر سال است، شعاری که ضرورت‌ها و نیازهای کشور را تبیین و راهبردهای آن را مشخص می‌کند. شعار رونق تولید نیز از جمله این شعارهاست که امسال به این نام مزین شده است. گزارش همکارم مجید فلا.
تأکید مجدد مقام معظم رهبری به موضوع اقتصادی در شعار سال ریشه در حساسیت و اهمیت اقتصاد و عدم حل مشکلات اقتصادی دارد. شعاری که نشان دهنده دغدغه اصلی مسئولان نظام به تولید و اشتغال و معیشت مردم است.
شعار رو امسال این قرار دادن: رونق تولید.
رونق تولید یعنی اتحاد.
مقام معظم رهبری این نام رو انتخاب کردن که مردم رو و مسئولین رو آگاه بکنن که ما باید به تولید داخل خودمون تکیه بکنیم،
کیفیت کارمون رو ببریم بالا.
صنایع دستی به نظر من بیشتر به خانم ها ربط داره. اگه بتونیم تو این زمینه ازشون حمایت بکنیم، یه جریان مالی خیلی خوبی میتونه برقرار کنه.
میتونیم کالای ایرانی رو تولید کنیم و به مردم عرضه کنیم و باعث رونق اقتصاد ایران بشیم.
از طریق خرید کالای ایرانی ما میتونیم کمک به تولیدکننده داخلی داشته باشیم.
در چند سال اخیر بیشتر شعارهای سال که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده بود مبتنی بر موضوع اقتصادی بود. شعارهایی از جمله اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، حمایت از کالای ایرانی و امسال هم رونق تولید، که این موضوع نشان از توجه دادن مردم به یک ارزش خاص و یا وجود یک نقیصه در اقتصاد کشور حکایت دارد. مشکلی که باید گره آن به دست مردم و مسئولان گشوده شود.
فکر کنم باید دیگه مسئولین حواسشون باشه، متوجه باشن که امسال رو بیشتر تلاش کنن برای اینکه به اون چیزی که رهبر گفته بیشتر برسیم.
یه جورابم اگه برم تو بازار ایرانی بخرم، یعنی از فرزند خودم دارم حمایت میکنم.
توی این دوره‌ای که خیلی گرانی و خیلی سختی و از هر طرف احاطه کرده، باید همه با هم بسیج بشی.
این مستلزم اینه که همکاری‌های لازم از طرف وزارتخونه‌ها و در سراسر استان‌ها، استاندارها و مسئولین صنعت و معدن با عزیزانمون داشته باشن.
پاسخ محکم لبنانی ها به لفاظی های وزیر خارجه آمریکا درباره جنبش مقاومت حزب الله. جبران باسیل وزیر خارجه لبنان در کنفرانس مطبوعاتی با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در بیروت تاکید کرد جنبش حزب الله یک حزب لبنانی است که از طرف مردم انتخاب و تایید شده است. وزیر خارجه لبنان افسود به هیچ کس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی دهیم. پومپئو در این نشست مطبوعاتی با تکرار ادعاهای واهی خود حزب الله را گروهی تروریستی خواند و ادامه فعالیت آن را به ضرر مردم لبنان دانست.
نشست خبری وزرای خارجه لبنان و آمریکا. صحبت‌های پومپئو تکرار ادعاهای پیشین و دخالت آشکار در امور داخلی لبنان.
حزب الله با ترساندن مردم لبنان توانسته در مجلس حضور یابد.
و پاسخ وزیر خارجه لبنان به این دخالت ها.
ما تأکید میکنیم حزب الله جزی از لبنان و غیر تروریستی است. نمایندگان حزب الله با آرای بالای مردمی در مجلس ما حضور دارند.
افکار عمومی و رسانه های لبنان مملو از سوالات فراوان به خاطر بی‌اعتنایی وزیر خارجه امریکا به حقوق نفتی و تجاوزات مرزی صهیونیست ها به این کشور.
سفر وزیر خارجه امریکا برای غارت ثروت ملی ما از نفت لبنان و تقدیم آن به صهیونیست هاست.
لتأمین المصالح النفطیه والغازیه.
در تأمین منافع نفتی و گازی و مرزها هیچ تردیدی نداریم. آمریکا دنبال منافع صهیونیست‌ها است. آنها با نقض قوانین بین‌المللی از اشغالگری قدس و جولان دفاع می‌کنند و می‌ترسند مقاومت در برابر تجاوز صهیونیست‌ها ایستادگی کند.
صدایی که به گوش مقامات امریکایی رسید در حمایت از مقاومتی است که حافظ لبنان است. اینجا تحلیلگران و مردم میگویند مقاومت جزی از لبنان است و لبنان دچار خودتحریمی نخواهد شد. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما بیروت.
با جدی شدن تصمیم پیونگیانگ برای ترک مذاکرات با واشنگتن، رئیس جمهور آمریکا در یک عقب نشینی آشکار گفت که با اعمال تحریم‌های جدید علیه این کشور مخالفت کرده است. دونالد ترامپ در صفحه شخصی خود نوشت وزارت خزانه داری اعلام کرده تحریم‌های گسترده‌ای بر تحریم‌های فعلی بر ضد کره شمالی وضع کرده است، اما دستور دادم که این تحریم‌های جدید لغو شود. این اظهارات ترامپ پس از آن صورت گرفت که کره شمالی کارکنان دفتر ارتباطی میان دو کره را نیز فراخواند. پیش از این معاون وزیر خارجه کره شمالی با انتقاد از کمکاری و بدعهدی آمریکا واشنگتن را تهدید به خروج از مذاکرات هسته‌ای کرده بود. همکارم جناب آقای طاهری خبرهای ورزشی را با آگاهی شما می‌رساند.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی امیدهای آسیا در المپیاد مغولستان، امروز در وزن 65 کیلوگرم امیر محمد یزدانی با برتری مقابل حریفان به مرحله نیمه نهایی راه یافت. در 74 نوید زنگینه بر کشتیگیر قرقیزستان و در 125 کیلوگرم محمد مرادی بر حریف چینی پیروز شدند، اما در 57 کیلو افشین رحمانی مقابل کشتیگیران هند، قزاقستان و قرقیزستان مغلوب شد. پیش از این در وزن 61 کیلو محمد نامجو مطلق به مدال برنز و در 92 کیلوگرم عرش محبی به مدال طلا رسیده بودند. همچنین دیروز در پایان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در وزن‌های مختلف میثم دلخانی، امین کاویانی نژاد، مهدی ابراهیمی و محمد هادی ساروی مدال طلا، پویا دادمرز، محمد رضا گرایی و علی اکبر یوسفی نشان نقره و مهدی محسن نژاد و حسن آریایی نژاد مدال برنز کسب کردند. بدین ترتیب تیم ایران با 4 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز و 202 امتیاز قهرمان آسیا شد. تیم‌های قرقیزستان با 182 و قزاقستان با 167 امتیاز در رده‌های دوم و سوم می‌ایستادند. تیم فوتبال امید ایران در نخستین بازی خود در مسابقات انتخابی المپیک 2020 توکیو برابر تیم ترکمنستان به برتری 3-1 رسید. این بازی دیشب از گروه سوم در ورزشگاه آزادی برگزار شد. تیم کشوران فردا با تیم یمن و سه‌شنبه در دیداری سرنوشت با تیم عراق دیدار می‌کند. دیروز همچنین تیم فوتبال امید عراق با نتیجه 5-0 یمن را برد. و در ادامه هفته نخست مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا دیشب در بازی‌های مهم گروه‌های مختلف تیم ملی فوتبال پرتغال مدافع عنوان قهرمانی در لیسبون برابر تیم اوکراین به تساوی 0-0 رضایت داد تا کریس رونالدو و یارانش دو امتیاز خانگی را از دست بدهند. تیم ملی انگلیس در ورزشگاه ویمبلی لندن برای جمهوری چک به برتری قاطع 5-0 دست یافت و تیم ملی فرانسه قهرمان جام برابر مولداوی 4-1 پیروز شد. این بود خبرهای ورزش.
در پایان به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:36 است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری نیم روزی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر و خدا نگهدار.